با شما هستیم و این مجله شامگاهی رادیو فردا هست تا پنجشنبه 26 دی ماه. همراه ما باشید تا دقایق دیگه بخش دیگه از برنامه .com رو بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرها با همکارم بابک غفوری آذر.
با سلام و آرزوی لحظات خوب برای همراهان رادیو فردا. با اعلام فهرست نامزدهای جوایز اسکار، فیلم‌های کلاهبرداری آمریکایی و جاذبه هر یک در 10 رشته کاندید دریافت جایزه شدند. به گزارش رویترز، فیلم کلاهبرداری آمریکایی با حضور ستارگانی چون کریستیان بیل، ایمی آدامز، برادلی کوپر و جنیفر لارنس در هر 4 رشته بازیگری کاندیدا شده است. فیلم‌های کلاهبرداری آمریکایی و جاذبه هر دو از جمله کاندیدای بهترین فیلم امسال هستند. جاذبه علاوه بر بهترین فیلم، کاندیدای بهترین کارگردانی برای آلفونسو کارون و بهترین بازیگر زن برای ساندرا بولاک است. پس از این دو فیلم بسیار تحسین شده، فیلم 12 سال بردگی با کاندید شدن در 9 رشته از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی شانس بزرگ بعدی اسکار امسال خواهد بود. 86مین دوره مراسم جوایز اسکار روز دوم ماه مارس در سالن دالبی لس آنجلس برگزار می شود. عباس عراقچی، یکی از مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران، میگوید مذاکرات با 5+1 برای دستیابی به توافق نهایی بسیار سخت است. به گزارش ایرنا، آقای عراقچی تاکید کرده است که این گام نهایی احتمالاً 1 ماه تا 1.5 ماه دیگر آغاز می‌شود، اما نباید بیش از 1 سال به طول انجامد. معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری جمهوری اسلامی با بیان این نکته که مذاکرات نهایی بر موضوع هسته‌ای نقطه پایان می‌گذارد، افزود در گام نهایی با موضوعاتی مواجه خواهیم بود که تصمیم گیری درباره آنها به شدت سخت است. آقای عراقچی در توضیح دشواری این گام آخر گفت اولین موضوع همین است که زمان توافق چند سال باشد. ایران و 6 قدرت جهانی 3 آذر ماه به توافق موقت 6 ماهه‌ای دست یافتند که در ادامه قرار است برای نخستین مرحله از پایان دی ماه اولین گام، یعنی توقف موقت غنی‌سازی 20% از سوی ایران و لغو برخی تحریم‌ها از سوی 5+1 به طور همزمان برداشته شود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در دیدار از منطقه نفتی دارخوین و در جمع کارکنان صنعت نفت این منطقه گفت که عده‌ای نمی‌خواهند تحریم‌ها برداشته شود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، آقای روحانی بدون آنکه نامی از این عده یا گروه‌ها ببرد، افزوده است که در این باره حرف‌های بسیاری دارد و به موقع همه آنها را با مردم در میان خواهد گذاشت. حسن روحانی در ادامه تأکید کرده است که این عده نمی‌خواهند شرایط با دنیا عادی شود و به خاطر زیان شخصی، مادی و گروهیشان با این کار مخالفند. شورای نگهبان طرح مجلس برای تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری را مغایر قانون اساسی اعلام کرد. این طرح پیش از این نیز با مخالفت کارشناسان حقوقی دولت مواجه شده بود. حسن روحانی از ابتدای تشکیل دولت وعده داده بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را که سالها قبل به دستور محمود احمدی نژاد و برخلاف نظر اقتصاددانان منحل شده بود، احیا خواهد کرد. در دیدار وزیر خارجه ایران با ولادیمیر پوتین در مسکو اعلام شد که رئیس جمهوری روسیه با پذیرش دعوت حسن روحانی در آینده نزدیک به تهران سفر خواهد کرد. در این دیدار محمد جواد ظریف و ولادیمیر پوتین درباره مسائل مرتبط با توافقات هسته‌ای ایران و 5+1 و نیز بحران سوریه گفتگو کردند.
خیلی متشکرم از تو بابک غفوری آذر بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. اما همراه ما باشید، به خصوص اگر اهل گجت و دنیای مجازی هستید، در برنامه .com باز هم در مورد همین موضوع میشنوید و در مورد تازه ترین خبرهای مربوط به حوزه تکنولوژی و اینترنت. همراه حامد پارسی باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی هستید، شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستی تا با هم گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته در برنامه .com برای شما از یک نشانه اینترنتی مشهور خواهیم گفت، علامت ادساین، که علاوه بر استفاده در نشانی‌های ایمیل، این روزها کاربرد وسیعی هم در ارتباط میان کاربران شبکه‌های اجتماعی داره. اینکه این علامت چطور پاش رو به دنیای مجازی گذاشت، موضوعیه که در این برنامه به اون خواهیم پرداخت. سری هم به دنیای اپلیکیشن ها میزنیم و شنیده هایی را مرور میکنیم در مورد اپلیکیشن خبرخانه فیسبوک. پیش از این دو اما شما را به دنیای خبرها میبریم و آمارهای مربوط به میزان کاربری اینترنت در ایران را مرور میکنیم.
یک پالس خبر.
خبرگزاری مهر این هفته سری زده به آمار ارائه شده از کاربری اینترنت در ایران و میزان کاربری اینترنت در 6 ماهه اول سال 92 رو مرور کرده.
بر اساس آمار منتشر شده به نقل از سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور، هماکنون در ایران بیش از 40 میلیون کاربر اینترنت وجود داره و در این میان استان‌های اصفهان، مازندران، تهران و قم بیشترین ضریب نفوذ اینترنت رو دارند. در این استان‌ها بیش از 60% شهروندان کاربر اینترنت هستند. استان مازندران که بیشترین ضریب نفوذ اینترنت در 6 ماهه نخست سال 92 را داشته، 2,300,000 کاربر اینترنتی داره که با توجه به جمعیت 3 میلیون نفری این استان، 3/4 جمعیت این استان هستند. تهران، اصفهان و قم دیگر استان‌هایی هستند که بیش از 60% جمعیتشان کاربر اینترنتند و بر اساس آمار منتشر شده در استان تهران 8.5 میلیون نفر یعنی 70% جمعیت، در اصفهان 3,200,000 نفر معادل 66% جمعیت و در قم 720,000 نفر یعنی 62% از جمعیت کاربر اینترنت هستند. این آمار همچنین بیانگر اونه که کمترین میزان کاربری اینترنت در ایران در استان خراسان شمالی به چشم میخوره که تنها 32% از جمعیت اون کاربر اینترنت هستن. اما همین آمارها نشون میده که در میان فناوری‌های ارتباط با اینترنت، اینترنت موبایل بیشترین کاربری رو در ایران داشته، به طوری که نزدیک به 16 میلیون ایرانی از طریق تلفن‌های همراه خود به اینترنت متصل هستند. دیگر فناوری‌های ارتباط با اینترنت در ایران به ترتیب میزان کاربری فناوری ADSL، اینترنت دایلاب و فناوری وایمکس هستند و در میان کاربران اینترنت در ایران حدود 6 میلیون نفر هم از طریق فیبر نوری به اینترنت اتصال دارند که 8% از کاربران اینترنتی ایران رو تشکیل میدن. خبرگزاری مهر در گزارش خود یادآور شده که ضریب نفوذ اینترنت در ایران در حالی در 6 ماهه نخست سال 92 54% اعلام شده که این میزان در سال 91 بیش از 61% و در سال 90 بیش از 43% اعلام شده بود. مقام های مسئول در دولت جدید که از شهریور ماه کار خودشون آغاز کردن بارها وعده دادن که در زمینه افزایش سرعت اینترنت در ایران و نیز افزایش کاربری اینترنت اقدام های مؤثری را انجام خواهند داد. از جمله محمود واعظی وزیر ارتباطات هفته گذشته در گفتگو با ایسنا گفته بود که وزارتخانه‌اش در تلاش تا با رفع مشکلات اینترنت در ایران سرعت اینترنت رو در این کشور به 2 برابر افزایش بده.
شنونده برنامه دات کام هستید.
ای کوچک لاتین داخل یک دایره، علامتی که به اسم ادساین اون رو میشناسیم و بیشتر در 2 جا از اون استفاده میکنیم. یکی به عنوان بخشی از نشانی ایمیل که نام کاربری ما رو به دامنه سرویس دهنده ایمیل متصل میکنه و یکی هم در شبکه‌های اجتماعی، جایی که میخواییم به یک عضو دیگه اون شبکه اجتماعی اشاره کنیم و چیزی رو در توییت، کامنت یا پست خودمون با اون به اشتراک بگذاریم. اما این علامت پرکاربرد از کجا به دنیای مجازی راه یافت و چه کسی برای اولین بار اون رو در شبکه‌های اجتماعی به کار برد؟
علامت ادساین برای سالها علامتی بود که در اروپا برای نشانه‌گذاری اشیا و حیوانات به کار می‌رفت. اما بیش از 40 سال پیش بود که یک مهندس کامپیوتر از آن برای نشانه‌گذاری و ارسال نخستین ایمیل استفاده کرد. در سال 1971 ری تامبلینسون مهندس کامپیوتر برای نخستین بار از این علامت در ترکیب ایمیل‌ها یا نامه‌های الکترونیک استفاده کرد و به این ترتیب برای نزدیک به 4 دهه این علامت کوچک به بخش غیر قابل تمایزی از هویت مجازی کاربران اینترنت بدل شد. آقای تامبلینسون در سال 2012 میلادی در مصاحبه‌ای با مجله اسمیتسونیان گفت که هدفش برای استفاده از این علامت در نشانی ایمیل این بود که از علامتی استفاده کند که کمتر در جایی استفاده شده باشد. او در این گفتگو اضافه کرده بود که به علامت‌های مثل ویرگول، نقطه ویرگول و حتی علامت مساوی هم فکر کرده بود. اما هیچ کدام از این علامت‌ها نمی‌توانستند مفهوم مورد نظرش را منتقل کنند. ادساین اما یک کاربرد متأخر هم در سالهای اخیر پیدا کرد و به نشانه ای برای یادآوری دیگر اعضا در شبکه‌های اجتماعی بدل شد. سایت مشبل در گزارشی در این باره می نویسد که برای نخستین بار یک طراح اینترنتی به نام رابرت اندرسون بود که در سال 2006 در توییتر این علامت را برای پاسخ دادن به یک کاربر دیگر توییتر به کار برد. همچون هشتگ، استفاده از ادساین هم در ابتدا بخشی از خدمات شبکه‌های اجتماعی نبود و ابتکاری بود که کاربران برای یادآوری دیگران از آن استفاده می کردند. بنابراین در سالهای اولیه رواج این علامت اینطور نبود که کاربری که برای اشاره به او از ادساین استفاده می کنید هشداری را مبنی بر مورد اشاره قرار گرفتن دریافت کند یا مطلبی که در آن به او اشاره کرده اید از طریق هایپرلینک کاربران دیگر را به سوی او هدایت کند. با این حال استفاده از ادساین به تدریج در شبکه‌هایی مثل توییتر فراگیر شد و این شبکه اجتماعی با هایپرلینک کردن نام‌های کاربری که با این علامت نشانه گذاری شده بودند آن را به یکی از راه‌های ارتباطی کاربران توییتر با یکدیگر بدل کرد. اما کاربران فیسبوک هم پس از چندی تلاش کردند که برای اشاره به دیگر کاربران در پست‌ها و کامنت‌هاشان از این روش توییتری استفاده کنند و نهایتاً فیسبوک در سال 2009 این شیوه را به عنوان یکی از راه‌های ارتباط بین کاربران خود به رسمیت شناخت و از آن پس وقتی کسی نام کاربری شما را پس از علامت ادساین در پست یا کامنت خود یادآوری می‌کند شما از طریق ایمیلی از این یادآوری آگاه می‌شوید و نام شما به صفحه کاربریتان مرتبط می‌شود. استفاده از ادساین برای اشاره به کاربران در سال 2013 در لینکدین هم رایج شد. گرچه شبکه اجتماعی رقیب فیسبوک یعنی گوگل پلاس از علامت مثبت برای این کار کرد استفاده می کند.
از دنیای اپلیکیشن ها،
اما کاربرانی که پس از تعطیلی سرویس خبرخانه گوگل ریدر هنوز سرگردان یافتن یک خبرخانه تازه هستند، شاید از شنیدن این خبر خوشحال بشن.
بر اساس شنیده ها، فیسبوک به زودی یک سرویس خبرخان راه اندازی می کند که تا حدودی شبیه فلیپ بورد کار می کند. این سرویس جدید که پیپر نام دارد، از اواخر ماه میلادی جاری یعنی نیمه اول بهمن ماه فعال خواهد شد و البته هنوز معلوم نیست که فیسبوک این خدمات تازه را در قالب اپلیکیشن جدید ارائه می کند یا بخشی ویژه را به اپلیکیشن اصلی خود خواهد افزود. گرچه یکی از سخنگویان فیسبوک در گفتگو با مشبل حاضر نشده در مورد گمانه‌زنی‌ها در این باره اظهار نظر کند، نکته‌ای که احتمال عرضه چنین سرویسی را از سوی فیسبوک قوت بخشید، گفته‌های چند ماه گذشته مارک زاکربرگ، بنیانگذار فیسبوک بود. زاکربرگ هنگام معرفی سیستم جدید نیوز فید فیسبوک در فروردین امسال گفته بود که چیزی که ما در پی تحققش هستیم این است که هر کاربر فیسبوک بتواند روزنامه‌ای اختصاصی متناسب با نیازهایش داشته باشد. یک منبع نزدیک به مدیریت فیسبوک به مشبل گفته است که توجه به محتوای خبری متناسب با هویت کاربران از اولویت‌های سال 2014 فیسبوک است و ارائه اپلیکیشنی شبیه فلیپ‌بورد می‌تواند برآورنده این هدف باشد. فلیپ‌بورد اپلیکیشنی است که به کاربران تلفن همراه و تبلت امکان می‌دهد محتوای خبری مورد نیازشان را در دسته‌بندی‌های مشخص از طریق RSS وبسایت‌های خبری دریافت کنند و با توجه به سلایق و نیازهای خود این محتوا را در قالب یک بسته خبری دیجیتال یا یک روزنامه شخصی شده جمع‌آوری و استفاده کنند.
در پایان برنامه دیگری از سویه.com هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی، مانیا منصور و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما میتونید به آدرس .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.